شکاف‌های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره. یه سوال مطلب دیگه اینکه یکی از دوستان گفتن جلو خصوصی سازی گرفته بشه. خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون به این خطاها، و تذکراتم بنده دادم مکرر، بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست، منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصادی کشور ماست. این جزء همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت، این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرها از همه جهت تایید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبیست، جلوش رو نباید گرفت. منتها بله، در عمل مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهای انجام گرفته، بیتوجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته در این زمینه. باید جلو لغزش ها رو گرفت، اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیره. اما مطلبی که من یادداشت کردم به شما بگم، نمیدونم حالا چقدر وقت خواهد بود، این یه حرف زوره برده. حالا من یه مقداری صحبت کنم. اولا اونجی که یادداشت کردم در اول مطلب به شما بگم، استفاده از فرصت ماه رمضان با در اختیار داشتن امتیاز جوانی است. عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید، شما همه اون احتیاج دارید. فرصتی بسیار خوبی است ماه رمضان. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. یعنی روزه یکی از اون مائده های آسمانی است که خدای متعال در این مهمانی، در این ضیافت به شما میده. دعا یکی دیگه از این مائده هاست، نماز همینجور. و این برای شما که جوانید 10 برابر امثال بنده که در سنین پیری و آخر خط هستیم توانایی داره، قدرت تأثیر داره. اینجوریه، این رو قدر بدونید. این فرصتی که، فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای این که انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید، عادتهای پسندیده و نیکو. اون تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید، در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد برای بعضیا، برای بعضیا مشکل خواهد بود، ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو مغتنم بشمرید، با خدای متعال ارتباطتون رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشید. این حالا نصیحت اولیه ما. در این یکی دو سال گذشته تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. یعنی من طبق گزارش‌هایی که به من میرسه در زمینه مسائل گوناگون، چه مسائل کشوری چه مسائل بین المللی، فرض بفرمایید اون چه که حالا اینجا این برادرمون راجع به خصوصی سازی گفتن، بچه های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز رفتن، بچه ها وارد دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یک کار بزرگ رو، یک مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه، در حمایت از کارگران، در مطالبات از دستگاه‌ها، این مطالبات اثر هم داشته. یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تأثیر گذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین یکی دو سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه های دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت های بین المللی، فعالیت های منطقه، فعالیت های بین المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه، این گاهی اوقات یه تجمعی مثلا جلوی سفارتخونه خوبه، البته با متانت، با دقت، با عقلانیت و با نشان دادن اقتدار روحی و معنوی. اینجور نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشه، یه جاهای خوبه البته، در قضیه تسخیر لانه جاسوسی کار خوبی بود، اما همیشه اینجور نیست. اما حضور شما، خواسته شما، حرف شما، منطقی شما، نشان دادن اقتدار شما، نشان دادن اجتماع شما، اینا تأثیر گذاره. ممکنه شما تأثیرشو به چشم فوری نبینید، اما بدانید که اینا اثر گذاشته. خب این برابرین جزء مواردی است که من تأکید میکنم، تأیید میکنم و مایلم که این استمرار پیدا کنه. البته طبق گزارشی که به من دادن، یک توصیه‌ای که ما همیشه میکردیم، مسئله کتابخانی، نهضت کتابخانی، این خیلی در بین مجموعه های دانشجویی رواج مطلوب رو نداشت. من به این بازم تأکید میکنم، شما احتیاج دارید بخونید، احتیاج دارید بدونید. حالا من انشالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد، شما نهضت کتابخانی باید به وجود راه بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا من البته در جلسات قبلی که با دانشجوها داشتم مکرر صحبت کتابهای شهید متحری رو کردم، اما نمیخوام بگم صرفا اون، نه، شما خودتون، هیئت‌های اندیشه ورزتون، بچه های پیشکسوت‌ترتون بشینن فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه ریزی کنن، طراحی کنن و تعریف کنن و اینها. این خیلی چیز لازمی است. خب من چند مطلب رو در ذهنم بوده که بگم، اینا رو در ذیل عنوان بیانیه گام دوم اینجا من یادداشت کردم که بگم، نه اینکه بخوام راجع به بیانیه صحبت کنم، اما به مناسبت و با بهانه بیانیه، نام بیانیه دوم، من این مطالب مورد نظرم رو میخوام به شما عرض بکنم. خب ببینید، بیانیه گام دوم یک ترسیم کلی از گذشته و حال و آینده انقلاب بوده. خب چه سال گذشته دیگه، یه ترسیم کلیست، وارد جزئیات نشدیم، یه تصویر سازی کلی شده از گذشته، هم راجع به مسائل اصلی انقلاب. حالا چهار نقطه اجمالی به اصطلاح اصلی در این بیانیه مورد تاکید بوده. یکی، نقطه اول، عظمت حادثه انقلاب. این رو بهش خیلی توجه نمی کنن، خواستیم این بهش توجه بشه، دقت بشه. حادثه انقلاب، هم خود پدید آمدن انقلاب در این نقطه مشخص جغرافیایی در اون برهه مهم تاریخی، و بعد مندگاری انقلاب. بنابراین این یه نقطه است که عظمت انقلاب هم از لحاظ وقوع هم از لحاظ مندگاری. نقطه دوم، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز. نقطه مقابل حرف اون کسانی که اصرار دارن بگن انقلاب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بده. بنده تو این بیانیه این رو البته به طور مجمل و کوتاه بیان کردم که نخیر، انقلاب کارکرد کاملا برجسته و ممتاز داشته در طول، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه اجتماعی، هم در زمینه علمی، در زمینه‌های گوناگون، هم در زمینه عدالت، هم در زمینه آزادی، در زمینه همه خواسته‌های مهم بشری و ملی و بین‌المللی کارکردهای برجسته انقلاب داشت. اینم پس دوم، نقطه دوم، عظمت کارکردهای انقلاب. نقطه سوم که در این بیانیه مورد نظره، عظمت چشماندازی است که باید به او برسیم. چشمانداز ما میخوایم چه به کجا میخوایم برسیم، میخوایم چه کار کنیم، هدف ما کجاست. این و نقطه چهارم، عظمت نقش نیروی جوان متعهد، نه هر جوانی، جوانی که احساس تعهد کنه، احساس مسئولیت کنه. عظمت نقش این قشر، یعنی جوان متعهد، در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به اون چشمانداز مورد نظر. این چهار نقطه ایست که ما اینجا خواستم. البته من عرض کردم اجمال توی یه بیانیه نمیشه خیلی این چیزا رو تفصیل داد، یه کتاب یا دو تا کتاب باید نوشت، لیکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعه و تعمیق این حرفا وجود داره. خب ما یه حرکت عمومی نیاز داریم به سمت اون چشم‌انداز. باید یه حرکت عمومی در کشور راه بیفته. البته وجود داره این حرکت، منتها بایستی انضباط پیدا کنه، سرعت پیدا کنه و محسوس باشه پیشرفتش به سمت اون چشم‌انداز. این حرکت طبعاً با محوریت جوان متعهد، جوانهای متعهد محور این حرکت هم. جوانم که میگم لزوماً مراد من جوان 22 ساله و 25 ساله نیست، البته جوانهای 22 ساله و 25 ساله خیلی کار ازشون برمیاد. این خواهر عزیزمون گفت که 20 ساله ها رو مقایسه کرد با 60 ساله ها، شما همه براش کف زدید. واقعا اینجوریه، ما بنده 20 ساله و 25 ساله رو، منتها وقتی من میگم جوان منظورم صرفا جوان دهه 20 نیست، نه 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، اینا هم جوانن، یعنی اینا هم میتوانن در همین عرصه نقش آفرینی کنن، میتونن کار کنن. اینها هستن که اگر متعهد باشن میتونن در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی رو به وجود بیاره. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشه و او این است که فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیه؟ یعنی جوان، حالا شما یه جوان متعهد هستید، میخواید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید، شیوه حضور شما چگونه است؟ این اون مطلبی است که من اینجا یادداشت کردم که به شما عرض بکنم که اینها یه توضیحی باید بده. یک، ببینید، درست توجه کنید، یه حرکت عمومی اگر بخواد معقول باشه و منضبط باشه، منضبط، وقتی میگیم منضبط یعنی حرکت غوغاسالارانه و بلبشویی و از اینا نباشه. گاهی حرکت های عمومی هست که با بلبشو و غوغاسالاری و اینا همراه اونا ارزشی نداره. نه، یه حرکت صحیح و منتظم و منضبط و اغلایی اگر بخواد انجام بگیره به چند چیز نیاز داره. اولا نیاز داره به این که از صحنه یک شناختی وجود داشته باشه، یعنی این کسانی که این حرکت رو انجام میدن یا محور این حرکتن یا تحریک کننده این حرکتن، لااقل اینها بایستی صحنه رو درست بشناسن، عناصر درگیر در این صحنه رو بشناسن. امروز شما بخواید در کشور خودتون، در جمهوری اسلامی، میخواید یه حرکت انجام بدید، خب باید بدونید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با کی روبروست، با کی مواجهه، فرصتاش کدومان، تهدیداش کدومان، دشمناش کیان، دوستاش کیان. این یک مطلب، این باید دانسته بشه و شناخته بشه. یک عنصر دیگری که لازمه برای این حرکت این است که این حرکت باید یه جهتگیری مشخصی داشته باشه، یه جهتگیری منطقی و قابل قبول، که حالا در حرکت عمومی ملت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، این جهتگیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی است. یعنی میخواییم بریم به سمت یک جامعه، تشکیل جامعه اسلامی، حرکت عمومی ما رو باید به اینجا برسون و در نهایت به یک تمدن پیشرفته اسلامی. خب اینم یه عنصر دیگه، عنصر دوم. عنصر سومی که نیاز داره این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود داشته باشه، یه نقطه روشنی باید وجود داشته باشه در هر حرکتی. اگر چنانچه این نقطه روشن، این نقطه امیدبخش وجود نداشته باشه، حرکت پیش نمیره. این خوشبختانه در کشور ما کاملا برای جامعه ما، برای مردم ما کاملا در دسترس. نقطه روشن عبارت از ظرفیت‌های ملی که ما این رو شناختیم، یعنی ملت امروز، حتی شما جوونا، ظرفیت‌های ملت خودتون رو شناختید، نشون داده ملت ایران که میتونه کارهای بزرگ رو به خوبی انجام بده، از عهده برمی، انقلاب رو را انداخت ملت ایران، تشکیل جمهوری اسلامی را انداخت. اینا مثل معجزه است، تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دو قطبی کاپیتالیسم و کمونیسم که اون روز بود، مثل یه معجزه است، واقعا شبیه معجزه عبور از دریا برای بنی اسرائیل یا عصای موسی است، مثل یه معجزه. خب این ملت ایران این کاری کردن، این ظرفیت خیلی مهم نیست، بعد تونستن این نگه دارن. دیگرون هم از این کارها همین چند سال قبل از این دیدی دیگه، بعضی از این کشورهای منطقه شمال آفریقا و فلان از این کارها کردن، اما نتونستن نگه دارن، ملت ایران تونست نگه دارن. ملت ایران توانست در مقابل ابرقدرت بزرگ دوران و ابرقدرت‌های بزرگ دوران توانست سینه سپر کنه، اونا رو به عقب نشینی وادار کنه. پس این خودش یه نقطه امید. پس ما این نقطه امید رو داریم. نقاط امید البته زیاده، یکیش اینه، یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست. تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زوال. فنها ربی فی نار جهنم، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، به تدریج. اما حتی اندیشمندان خود غربی اینو احساس کردن و بر زبان میارن و میگه. اینا میگه از نقاط امید ماست، تمدن غربی، تمدن مادی در مقابل ما قرار داره و رو به فرسودگیست. این هم یکی از نقاط امید بخشه. و بعدم وعده تخلف ناپذیر خدا، ان تنصر الله ینصرکم و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتره؟ کی از خدا وعدش درستره؟ خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت کردید خدا رو، یعنی به سمت تمدن اسلام و جامعه اسلامی و دین خدا، تحقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما رو یاری میکنه. نقطه امید. پس عنصر سوم هم که وجود نقطه امیده، اینم وجود داره. عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازمه. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیازه. خب این محل بحث ما اینجاست. اونی که شما سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکنه سوال بکنه، ای سوال مستتر و چیزی هست، همینه که بالاخره راهکار عملی برای این که ما بتوانیم به عنوان یه جوان وارد میدان بشیم چی؟ من خب این چهار عنصری که گفتیم برای یه حرکت عمومی، این چهار عنصر نیاز هست. تبیین اینها نیاز داره به ذهن فعال و زبان گویا، همه اینها. منتها این آخری که همین مسئله راهکار عملی باشه، این احتیاج داره به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه، برای این که بتوانه این کاروان عظیم جامعه رو و مهمتر از همه جوانهای جامعه رو بتوانه به پیش ببره. این کار کیه؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راه کار، ارائه راه کار، برنامه ریزی، این به عهده کیه؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این نه به عهده رهبری، نه به عهده دولت، نه به عهده دستگاه‌های دیگه است، به عهده مجموعه‌هایی از خود ملت که خوشبختانه امروز ما اینو کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمون داریم. اینا میتوانن بنشینن، برنامه‌ریزی کنن و هدایت کنن. تشکل‌های دانشجویی از این قبیلن، مجموعه‌های با تجربه و فعال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و اینها از این قبیلن، و هر کیم در این زمینه‌ها فعال‌تر باشه مؤثرتره. یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنن. تنبلی و بیحالی و کسالت و اینها به درد نمیخوره. خب حالا نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگی، این کاری که الان داره انجام میگیره، این الان وجود داره. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور، در مساجد، که توی یک صحبتی که از دوستان هم اتفاقا همین بود، یکی از کارهاست. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه کارهای مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی، اینا میتوانن تاثیرگذاری عمیقی داشته باشن. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال، که دست به کار فرهنگی میزنن در یه مرکز، مثلا در یه مسجدی، در یه هیئت، فرض کنید که عزاداری، همونطور که دوستان بیان کردن، اینا میتوانن روی جوانها تأثیر بذارن، رو محله تأثیر بذارن، رو خویشاوندان تأثیر بذارن، رو مجموعه های دانشجویی تأثیر بگذارن. یه حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی رو در یه مجموعه ای به وجود بیاره. یکیش این. یک کار دیگه، تشکیل گروه های فعالیت سیاسی. منظورم البته حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که برکتی درش بنده احساس نمی کنم. اما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست. نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، این رو منتقل کردن، این یکی از اون کارهای بسیار اساسی است. این همون حرکت عمومی جامعه رو تسریع میکنه، شکل میده و کمک میکنه. یکی از کارهای این تشکیل میزگردها و کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه، که بنده مکرر اینو تکرار کردم و تأکید کردم، توصیه کردم، و خب خیلی پیشرفتی نداشت. کی باید اینو بکنه؟ منتظر باشید که رئیس دانشکده یا معاون فرهنگی یا بالان بکنن؟ فایده ای نداره، خودتون باید بکنه. تو دانشگاه ها کرسی های آزاداندیشی رو باید تشکیل بدید، بیان. منتها همچی که گفتم، باید همه این حرکت ها باید منضبط باشه، با انضباط، با پیشبینی، مطالعه خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن فعال و زبان گویا هستن. رابن اینا حتما کمک میکنه، تأثیر میگذاره. الان مجموعه دانشجویانی که همراه با تشکل‌ها هستن، درصد بالایی از دانشجوهای کشور نیست. اگر چنانچه شما این کارها رو بکنید، این درصد قطعا رشد خواهد کرد. خب دانشجویی که متعهد نباشه یا سرگرم کارهای بی ربطی باشه، این دانشجو در پیشرفت کشورش تأثیر مثبتی نمیذاره اگه تأثیر منفی نگذاره. میتوانید شما تأثیر گذاری کنید با همین. این یک فصلم، این یکی از کارهایی که راهکارهایی که ذکر میشه همین. یک راهکار دیگه، تشکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل جهان. همونطور که اشاره کردم که بعضی از مجموعه ها این کارا رو کردن. فرض کنید چون دعوت کردن از دانشجوهای فعال کشورهای مقاومت در تهران یا در بعض شهرستان های دیگه آمدن، جمع شدن، جلسات خوبی هم بوده، به ما هم خبرش رسید، و از این قبیل کارها میشه کرد، یعنی فعال شدن.